و ما علکنا ذکرا و ما کننا ظالمین و ما تنزلت به الشیاطین و ما ینبغی لهم و ما یستطیعون انهم عن السمع لمحزونون فلا تدعوا مع الله الها آخر فتكون من المعذبین. فرمود که پیامبر آیا این انسان ها نمی اندیشند که بدان و بدکاران مسیر زندگیشون به آرامش و رضایتشون ختم نشد؟ و عجیب این که عدم رضایتشون از زندگی غیر الهیشون رو با ادامه دادن بیشتر اون زندگی امید جبران داشتن، و این چیز عجیب است. یک وقت انسان یه آبی رو میخوره، میبینه تشنگیش برطرف نشد، عاقلانه این است که این آب را دیگه نخوره. اونچنان اینها شعورشون رو کفرشون ازشون گرفته که اون عدم رضایت از زندگی غیر دینیشون رو با تقاضای بیشتر ماندن در زندگی امید جبران دارن. و این یکی از عجایب ضعف اندیشه زندگی غیر دینی. می فرماد که تقاضا کردن آیا ما را فرصتی برای این برای ادامه زندگی هست؟ فیقولو هل نحلم و هل نحن منذرون. بعد جواب میده که خب گیرم که این زندگی با همین هویت ادامه داشت، تو که تجدید نظر بینشی نکردی، تقاضای ادامه این زندگی با همین هویتش کردی. افرایت این متعناهم سنین ثم جاءهم ما کانوا یوعدون. حالا گیرم که چه مدت دیگه، چند مدت دیگه موند، همون که میترسید رو بهش میرسه. خیلی عجیب. وقت جمع‌بندی میکنه، ما اقنا عنهم ما کانوا یمتعون. اون بهره هایی که این آدم با این شخصیتش میبره، بهره هاییست که این رو قانع و غنی نمی کنن. ما اقنا عنهم، اصلا از این نوع حیات و این نوع خیر و این نوع مشی، این بهرهی که ما به عنوان فرصت بهش میدیم قانعش نمی کنه. علتش هم مشخص است، چون این اصلا سازمان جهتگیریش غلط است. این اصلا حیات را اشتباه می فهمد. این ناکجا آبادی رو نشانه کرده است که در اونجا وقتی فرود بیاد تشنگی جانش برطرف نمیشه. این حرف خوبی است، من دیدم به درد این آیه میخوره. به یه نحوی میگه که بعضی ها نقض جو هست، سعی میکنن از هر حادثه خوبش رو پیدا کنن. اصلش خود پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله پیامبر خود نماز را نمیخواستن، یه چیزی تو نماز بود میخواستن. در روایت هم داریم چی؟ و قرت و عینی فی سلام. یکی اسم مثلا خوب همین حرکات نماز هم میخواد، این نقض جو نیست، نقض نمیخواد. یکیه یه خوده بیشتر معانی رو میخواد، اما عقم سلات لذکری اصل نماز دیگه، یعنی در نماز یه چیزی هست و اون توجه به حق. پیامبر میفرمان من نور چشمم در صلات هست، یعنی تو اون چیزیه که تو صلات هست، نمیگن نماز. حالا کل شما هر کاری و هر باری و هر تحرکی رو که بشناسید اگه مواظب نباشید حجابهاش قانعتون میکنه. اگه مواظب نباشیم پوسته هاش قانعمون میکنه. میگه که اونجا مثل جمله این بود دیگه، اگر کسی عاقل شد، فقط عاقل شد، این ناخودآگاه نمیتونه به راحتی قانع بشه از هر چیزی. عقل نظری و عقل عملی در عمل به هر چیزی قانع نمیشه، باید جانش قانع بشه. در اندیشه هم به هر چیزی قانع نمیشه، این حتما به خدا رو تقوا میرسه. این آدم کافیست عقلش رو تعطیل نکنه. این روایت عظیم عجیب، واقعا بگم مجید و کریم، اقرار نکردم. در اصول کافی جلد 1 روایت عقل و لشگریانش از امام صادق علیه السلام، حضرت می‌فرمان که عقل 50 لشگر داره. وقت شما حساب کنید تو همون باب کتاب عقل هست که اگه کسی یک کنه کنه بیه عقلش سالم بمونه. این عقلش دو چیز عقل از بین می‌بره، یکی هوس و یکی وهم. یکی هوس عقل عملی را از بین می‌بره، یکی هم چی؟ بگو مغالطات، وهمیات، بگو تنبلی اندیشه، حالش نداره ببره جلوی اندیشه را. این آدم یه جا بی خودی متوقف میشه. آدمی که یه جا بی خودی متوقف شد، این در یه جا ها مانده. بزرگان بزرگ، عرض کردم ظاهرم تو همون جلسه قبل، بزرگان بزرگ حتی به نور قیبه مصفای الهی قانع نمیشن. میگن چی؟ فتصل الی معدن العدم. شما تو این دعای مناجات شبانیه میخونی خدایا من حجابای نوری دم نمیخوام، ملائکه دم نمیخوام، جبرئیل دم نمیخوام، بهشت دم نمیخوام. حجاب نوری چیا میگن؟ حجاب نوری یعنی جبرئیل. جان من فدای جبرئیل. اما بازم میگه اشتهای جان ببین چقدر زیاده که میتونی نخوای اینه، بازم بریچه مقام قاب قاسن آو ادنا مقام محمدیین است. یعنی گفت ببینید تا کجا این شریعت انسان را میبره. همیشه این یک کلیدی باشه در عزیزان که مقام پیامبر مقام شریعت است. یعنی این شریعت اسمش چه دیگه؟ شریعت یعنی جاده. این شریعت، این انسانی که مظهر کامل شریعت است و تا اینجا برده، یعنی از صلاح ای باد خارا از صلاح. میگه که تو این دعای توی مناجات میگوی خدایا چی؟ حتی تخرق ابصار القلوب وجوبن نور. خدایا چشمهای دلم پرده های نور رو هم پاره کن، یعنی از جبرائیل هم بالا تر بخوام. فتصل الی معدن العظمه و تصیر ارواحنا معلقتن به عز قدسه. من از این روح من معلق بشه به عز قدسه تو دیگه. این که یعنی عرش دیگه، عرش مومن تا عرش جا داره در باقیه کمکت، هم قرآن کمکت، هم روایت. این روح
باید جاده خودش رو براش برنامه ریزی کنه. شاید این بحث رو نمیخوام حالا بکنم، فقط اشاره بکنم. ببینید برادر و خواهرها، هی نیان جلسه اما بی برنامه باش. شاید در جای دیگه بیشتر عرض کنیم، یعنی این اومدن جلسه ها یا نماز یا صدقه نارا با این خیلی جز زندگی به شماری، چیزی بالاتر از اینا زندگی ندانی. این همشگن شریعت به کجا ختم میشه؟ به کمتر از خدا ختم نشه، به کمتر از خدا ختم نشه. یعنی به جای آدم برسه که خدا بخواد خبر و خدا هم بهش نظر کنه. اگر این روح رو تقویت کرد که بی خود قانع نشه، یکی در عقل نظری، و بی خودی هم متوقف نشد در تقوا و اطاعت، تا جایی که ما در روایت داریم بحث این روایت که عقل عملی رو میخواهیم، میگه اگر حس کردی مثلا با این ده دوازده تا لقمه سیر، ولی میلت به لقمه بیشتر، میگه هر لقمه ای که نخوری یه نور میشه تو قلبت. مفصل هم از روایات ماست. هر لقمه ای که نخوری، یعنی این لقمه دیگه مشغولت نکنه، تو که میتونی دیگه بری راه را بلش کن. این در یعنی چی را بخورم؟ میدونم کار میبره، که میگم برنامه ما یه وقت از دو تا خطر داره. یکی این که ما نمیدونیم اصلا چرا مذهبیم، یکی این که معیوسیم به اون افقهای بلند. والا معیوس نباشید، دو سال گیر باشید، دو سال گیر باشید به این که یه لقمه کمتر، و بعد از دو سال به نتیجه برسید خدا میدونه برنده ایم. برنده ای خوب برنده، نگو که من یک ماه و دو ماه و سه ماه گیرم و هنو ول نکردن. میگم دو سال اگه گیر باشید و بعد از دو سال یه لقمه کمتر، به عنوان برنامه با این احساسات که من میدانم شما میدانم. من گاهی گفتم من بعضی از این عزیزان در اونها خیلی تون میرم، من حضرتش رو نمیخورم، خیلی جلو میرم، ما رو عقبا نگر میدارم، من نه حضرتش نمیخورم. چون اگه اون اگه نه حالا ره راند که آهسته و پیوسته ره. اگه 50 سالگی همین طور بود اون وقت شروع کنه، و اگه برای 50 سالگی این برنامه رو شروع نکنه، این بعد از یه مدت جوشش با میده. اینجوریه دیگه، حالا وقتش از طرف حالا نیست بحثا، اما ارزم نیست که دو تا عقل شما داریم، عقلی که باید بگون چرا این میل ها رو بهش متوقف بشن. پرده خریدی طور نیست، قشنگم هست بازم طور نیست، یه وقت عقلتو قانع میشه. اسمش ما دیگه عقل نمیذاریم، اسمش ما هوس و وهم میذاریم، ولی قانع میشه. چرا قانعش؟ که خریدی باشه. من نمیگم پاره کن بنداز اونجا، ولی من مشغول این پرده نمیشم و مشغول این که کیف کنم که مردم بیان بگن ماشاءالله خوبه. منظورم من نوعی، منظور شخص من بیچاره نیستم. میگه بلکن گیرم که از این فرصت که به دادم تو باز مشغول شدی، تو که جلو نرفتی، که اگه جلو میرفتی میرسیدی به اونجایی که جان قانع بشه. جان رو خفه نکنیم زیر میل ها و هوس ها، اجازه ندیم نظر بده. میکنیم این کارا در اندیشیدن هم همینطور، اندیشیدن خیلی عجیب. اگه هر چی عبادت چی شد که از بت پرستی نجات پیدا کرد؟ یه کلمه ترسیدم بیچاره، گفت آخه چطوری میشه این بت بزرگ قهار خدا باشه؟ میگه در شرح حال خودش که ماها، حالا من نمیدونم ماها یا بیش از ماها، ماها من اضطراب داشتم که جرأت کنم بگم این کاره نیست. جرأت خود ما بود هامون رو، اگه ما هم ابوذر بودیم لاغت گفتیم جرأت بکنیم یا نکنیم. میگه ماها مشغول این بودن چه جرأت کنم بگم نکنه این خدا نیست، جرأت نمی‌کنه. اون مرد به این بزرگی خیلی بزرگه، میگه بالاخره جرأت کردم که نه شک هم قوی شد. یه تا جایی رفتم یه گفته بودن که اگر تو گوند بری بگوی خدا نیست، همونجا سنگت میکنه و سالهای سال تعداد زیادی آدم ها سنگ شدن، ما انداختمشون تو دره خاک ریختیم روشون. خب گفت نکنه منم اینطورم میشم سنگ میشم، بعدش ماورای سنگ چه کار کنم؟ تا بالاخره میگه یه روز صبحی که دیگه خوب محکم بودم که نه هرچی به خوابشه و این حرفا سنگ بشم بهتر از این باور غلط هست و اینا، گفتم زدم تو گوش بودا یه خودم سر کردم سنگ نشدم. داستان مفصله که حرکت میکنه، یعنی یه ذره خوب فکر کردن باشه پیامبر رو پیدا کنه. پیامبر اوازر در دوره خفقان پیدا کرد، تازه قفار کجا تو راه یمن، مکه کجا، پدرش در اومد تا پیدا کرد اوازر پیامبر. جرأت پیامبر میفرماد که اینا این بهره هایشون رو مقصدشون کردن، اینا نقضبین و نقضخواه نیستن. از کردن میگه که چی؟ مغزجوی از پوست دارد صد ملال، مغزجوی از پوست دارد صد ملال، مغز نقضان را حلال آمد حلال. یعنی حلال تکفیر سن آدم رو بیرونش میکنن از اون شبستانی که خدا به قلب مؤمنین نظر میکنه. اصلا کسی که مشغول ظاهرت اصلا این محروم از شبستان ارتباط با غیر و غیب. باز میگه بر امید زنده ای کن اجتهاد، کو نگردد بعد روزی چون جمال. میگه که تو از خودت بگو چرا من باید به چیزایی دل ببندم که بعد از یه مدتی مردم؟ این تو را جلو میبره، همینقدر بس باشه. بعد میگه پیامبر اینها اینقدر عذابشون سخت، اینقدر به مشکلات افتادن، طبیعه چون اینها با خودشون جنگیدن. ببینید اگه خانه بنده خراب بشید که عذاب سختی نیست، خودم هم دیگه وقتی من بمیرم عذاب سختی نیست، چون بازم خودم هم تنم مردم. وقتی خودم غیر اون بشم در تمام گستره وجود چه میخواستم دادم فکر کنم، چون نمیفهمیم واقعا نمیفهمیم قیامت را برای نتیجه کفر کافران آدم نمیتونه بلرزه. آدم حساب کنه که در گستره وجودش یعنی خودش، عرض کردم یه بار دیگه قیامت یعنی خودت و خودت. این دنیا مشکل نیست که آدم باید وقتا خونه رو خودش میگیره خونه خراب میشه میگه جهنم، نه خونه خراب شد همه خودش خودشه. این که میدین بعضی ها وقتی بچهش خودش میگیره خیلی علاقه من به بچه شد، حالا خدای نکرده میبینه جلوش بچهش رفت زیر ماشینه تکه تکه شد، شیونش دقت کردی؟ آخرش پرده که دیگه این شیونه رو نداره، چون خودش خودشه. این از وقت حالا فکر میکرد تمام خودش تو این بچهشه، بعد یه مطلب بچهش تکه تکه شد شیونه، این تیکه شیونه زنن مال کدوم وقته؟ مال وقتی است که هنوز خودش یا بچهش مونه، این دوره انتقال انجام میشه، مونه نه خودش شیونهش تبدیل میشه به غم، به قصه، به آه. اما روز قیامت که اینطور نیست آقا، روز قیامت هر چه جلو میره بیشتر خودشه و زنده خودشه، بیشتر خودشه و اون چه که برای خودش خواسته است ما موافق طبعش نیست. این شیون یه شیون وحشتناکیست، برای همین میگه اون چنان اینها وحشت میکنن، اون چنان عذاب میکشن که انگار بهشون ظلم شده. میگه نه آقا ظلم نشده، خودشونه به خودشون دادن. این آیه فرمون و ما اهلکنا من قریتن الا لها منذرون ذکرا، ما هلاک نکردیم هیچ قریه را الا اینکه ما براشون منذر، اونایی که بترسوندشون از زندگی غیر دینی براشون فرستادیم که ذکرا، که بهشون تذکر بده که آدم معانی حقیقی خودتون رو به پای از دست ندید. خب من میگه و ما کنا ظالمین، ما ظلم نکردیم به اینا، ما ظلم نکردیم به اینا. چرا این جمله میاد؟ علامه طباطبایی رحمت الله علیه رضوان الله تعالی علیه در تفسیر خودشون نکته خوبی، عموما این آیه که میاد به این سیاق مثلا هست و ما انا به ظالم للعبید میاد فرق نمی کنه. وقتی این آیه میاد که میگه که ما ظلم نکردیم، خب معلومه که خدا ظلم نکردیم، خب چی بگیم؟ میفرماد که اون چنان این فشار و سختی که به این آدم ها میاد سخت و خشن و جانکاهه که تصور میشه انگار از حد عملشون بدتر داره باشون برخورد میشه، تصور میشه که به اینا داره ظلم میشه. خدا میگه نه آقا ظلم نمیشه، ما قبلا برای اینا منذر فرستادیم که ذکر را که به اینا تذکر بده اینا بهتون میدن، و نه این که آدم ها بشه ندی که خدا با رحمتون للعالمینش نده، خودتونید. اینجا جای بحث مفصلش نیست، بحثای معاد حضیزان مطالعه کردن. ببینید اگر جزا غیر عمل باشه، خب میشه لو زد خدا غلط کردی نده، بگم آقا این آقا یه آدم کشته است میکشیمش، این لو بزنه دیگه غلط کردن صاحبان خون عفو کن. خب عفو میکنه چرا؟ چون تو نظام دنیا عمل این جزا که نیست، خود آدم ها که به خود آدم نمیدن، که روز قیامت خود آدم ها به خود آدم میدن. اصلا بحث انفکاک نیست، این که گفت استغفار کن تا اون دنیا ببخشته، یعنی این دنیا این عمل رو از خود جدا کن تا خدا اون دنیا اینا نشونت بده که این عمل مالت بود با استغفار جدا کردی. رحمتون للعالمینی و غفران خدا ریشش در این دنیاست، چیزیست محکمی است، احتیاجم نیست ما بالا بحث کنیم. یعنی وقتی میفرماد خدایا قبل از موت توفیق غفرانم بده، یعنی خدایا این عمل از خودم دور کنم، حالا که من توبه کردم این عمل از خودم دور کردم، اون دنیا دیگه پیشم نیست. ولی مگه میشه اصلا این نشدن؟ برای همین میگه که آقا ما بهت گفتیم که ما ظالم نیستیم، ما با پیامبره که برات فرستادیم گفتیم که عملتو بهت میدیم، این عملتو بهت میدیم، چون که ظالم نیستیم عملتو بهت میدیم. دقت کنید به این جمله، درست عکس ظاهر نتیجه میخوایم بگیریم. یه نکته خوبه آقای طباطبایی رحمت الله علیه میگن، میگن اگر نظام عالم نظام بلنگاری و بیبندوباری بود، یعنی انسان مخالف فطرتش عمل کنه، مخالف نظام هستی عمل کنه و با کسی که موافق فطرتش عمل کرده، هوسش رو زیر پا گذاشتن، هماهنگ نظام الهی عمل کرده، اینا مساوی باش برخورد کنیم، حالا ظالم از خدا، یعنی به نوامیس الهی خودش ظلم کرده، به حقیقت ظلم کرده، خدا بر خودش و بر همه بنده های خودش ظلم کرده، این محاله. پس میفرمان عزیزانم به دو زاویه، این که به تو میرسد آینده اگر بیدار نشی، اینا ما نکردیم، مال خودتی، و ما نه ظالمیم از آن جهت که ما ظلمی در ازای عمل تو برای تو برنامه ریزی کرده ما قرار داد باشه، نه اینطور نیست، خود عمل ده، و نه ظالمیم که اونجا حق دست در عمل رو ما بگیریم که به نوامیس عالم ظلم شده باشد و به بقیه بشریت ظلم شده باشه، به حقیقت ظلم شده باشه، دیگه ما این کارا نمی کنیم، نکنیم. پس این زاویه باشه، یه زاویه خوبی باز کردن، من احتیاج نمیدم خیلی بحث بشه. ببینید میفرماد و ما کنا ظالمی، یعنی آقا ما ظالم نیستیم، یعنی چه ظالم نیستیم؟ یعنی این کاری که میکنی حقه کم شده. حالا یه بحث اینجا بین فرق کلامی پیش اومده است، اصلش خیلی شاید ما مشکل نداشته باشیم، ولی عزیزان بدونم گاهی آدم توی یه محمسه گیر میکنه ذهنش باز باشه رو قضیه. ببینید آقا یه وقت یه آدمی بسیار خوبه است، بسیار آدم خوبیه است، میبینه یه بچه نادانی اومده است و یه سنگ محکم زد سر این آقا را شکست. خب این آدم بیاد چه کار میکنه؟ این بچه نادان است، یه راش نیست که قصاص کنه دیگه، یه سنگ برده سر اینه بشکن یا بلی یه شبه هستاد بکش این کار به محکم. یه راهی نیست که بچه هست یه رمزون چرا همچی کرده در درون خودش جزاء سیئه را سیئه نده، چون اگه جزاء سیئه را سیئه بده خب مثل ها، یعنی در واقع مثل این است که بدی کرده است، طور نیست جزاء سیئه را سیئه بده. اما بیا دوخت بالاتر که جزای بدی بدیه، خب اگه جزای بدی را بدی بده بدیه، دقت کردی؟ حالا جزای بدی را بدی بدیم طوریه؟ نه، زدی ضربتی ضربتی نوش کن. ولی یه را دیگه هست که متوجه میشه جزا و سیعه سیعه مثل ها، یعنی تو هم مسیره بیا بالتر دیدم اون چرا همچی کرد دیگه نکن. خب این که میتونست تو گوشه این بزنی که نه یه را یه مثال یه وقتی که یه بچه میاد یه بچه کوچولوتر از سنگ بهش میزنه سرش رو میشکنه، حالا این بچه کوچولیه که سرش شکست است نمتونه این بزرگه رو بزنه. خب هر دو تا اینا نزدن، اما یکی نزد چون نمیتونه، یکی نزد چون که بزرگواری کرد که نزد، یعنی میتونه. یه بحثی توی فرق کلامی شده است که آیا خدا چون خدا نمیتونه ظلم کنه یا چون قادر مطلق است میتونه، ولی شأن الهی این نیست که ظلم کنه. یعنی هر دو تا فرقه معتقدن که خدا ظلم نمیکنه، یعنی در عدم ظلم توسط هم هر دو تا موافقن، ولی اون میگه اصلا نمیتونه، ازش صادر شدنی نیست به هیچ وجه. اون یکی میگه نه میتونه ولی شأن الهیش آنچنان است که نمیکنه. چون یه بحثی پیش میارن و خاصه دونم ترسن بخورم، بحثی پیش میارن که ظلم آن است که خدا نظامی برای مخلوقش که روش کنه نیافرین است، و چون خدا رب عالمین است پس نظامی برای روش مخلوق میافرین. این درسته؟ حالا اگر که این نظام رو بیافرین و ادهی استفاده کنن متعالی بشن و ادهی استفاده نکنن، حالا نظامی باید بیافرینند که این دوتا مساوی نباشند یا نیافرینند؟ حقه که نظامی بیافرینند که این دوتا مساوی نباشند. خب پس میافرینند چون میخواد ظلم نکنه. اگه نظام قیامت نمی آفرین که این دوتا مساوی میشدن در عرصه دنیا، خب ظلم بود. نظامی آفرینند که این دوتا مساوی نباشند. این مختصر آیه 210 برمیگردد به قبل. میخونیم و ما تنزلت بهش شیاطین، اونجا گفت که پیامبر این قرآن را روح الامین برت نازل کرد، بر قلبت نازل کرد. دشمنان دین گفتن که این قرآن را آقا شیاطین نازل کردن، کاری که بینش که سلمان رشدی داره میدونید که بینش نوعی نیست، این حرف حرف قدیمی است. در سوره حج هم بیشتر بحث کردیم، حرف اونام همینه، حرفی هست که امروز سلمان میگفتن. چی میگفتن؟ آقا این حرفا عجیبه، تا اینجاش با ما بودن، حرفا زمینی نیست، تو هیچ دایره المعارف هم نوشته نشده، در حد توان بشرم نیست، اما شیاطین میزنن. خیلی عجیبه دیگه، این خیلی مشکل هم میشه. یعنی تهمتیه که قدرت مقابله با خیلی مشکل هست. حالا بینید خدا چطوری مقابله کرد. خدا میفرماد که اینا رو شیاطین نیافریدن، یعنی اینا رو القا نکردن و شیاطین بر پیامبر نازل نشدن و شیاطین هم تعلیم ندادن. بعد ادامه شده و ما ینبغی له و ما یستطیعون، شایسته اونا نیست، یعنی کیا؟ همون شیاطین. و اصلا توانش ندارن. در واقع اومد یه بحث خوبی کرد، گفت آقا شما شیطان نمیشناسید، شما شیطان شناسید اون غلط هست. خیلی مثال خوبی میخوام بزنم، میترسم که شما بگو تون میریم. این همونه که میگه آقا علم آینده همه کاری میکنه، علم ها نمیشناس. هر کس علم از این زاویه نگاه کنه، این در واقع همون خط فکری داره که چی؟ که میگفتن شیاطین قرآن رو نازل میکردن. ببینید حالا واقعا یه دینشیه اینجوری که آقا همه چیزا امید دارن علم حل کنه و همه چیزا به علم نسبت دارن. و دقیقا آقای دکتر نخت هی به اسمشون نبیرم، در همین کتابه که پیشنهاد کردم همه عزیزان کتابا بگیرن بخونن، خوب کتابیه، کسی که درگیر جهان شده است و بعد در ازاش این کتاب نشد. همین کتاب که مزاق اینا خواهش کردیم بیارن نمیدن آوردی دارین هم نه، جوان مسلمان و دنیای جدید متجدد به اصطلاح مدرن. آقای نسیم دیگه حرف خوب میزنه، میگه قدیم تمام مسائل را که لاینحل بود به کاهنان ارجاع میدادن که آقا کاهنه حل کنن. چرا؟ کاهنه یه قدرت نمای مبهم کرده بودن. وقتی میدونیم که کاهنه اینن هم با شیاطین ارتباط داشتن، یعنی واقعا داشتن. سوره جن رو مطالعه بفرمان به نوارش گوش بدید، قرآن منکر این نیست که میشه با جنیان ارتباط داشت و یه سری قدرت ها به دست آورد. اصلا این چیز مشکلی هم نیست، پیچیده هم نیست. کار این که به اسم احضار روحایی اینا الان مد شده است، اینا اونجا تو سوره جن بحث کرد. کاهنان نقششون چی بود؟ نقش مبهمی که همه چیزا رو به اونا نسبت میدادن و به اونا امید داشتن و اونا هم بلد بودن، خیلی بلد در این روش علم امروز به خصوص روانشناسی جا در پای کاهنان گذاشت. روانشناسا بعدشون نیاد من روانشناسی به عنوان مکانیزم سیاست گذاری در سطح جهان، این که شما حالا یه بچه میاد بشن روان درمانی میکنی، من منظورم روان درمانی قضیه نیست. حالا روان درمانی خوبه یا بده از این زاویه بحث میکنم، حرفم تازه مال من نیست، هر حرفی است که بزرگان روش کار کردن و حرفم پخته. میگه که سر میدونه، شما دقت کردید پزشکارا، حالا یه مثال ساده من میذارم علم پزشکی، قلب علمی چه کار میکنه؟ میگه آقا مثلا شما آپاندیسیت دارید، یعنی آپاندیس عفونی شده، خب میری تو اتاق جراحی پاره میکنه، اگه عفونیه که میارد نشونه میده، اگه نیست میذاره تو سطح خود آشکار میذاره تو تموم میشه. تو از کجا میفهمی؟ یعنی یه چیزی ساده، این قسمتش به قول آقایون فیلسوفای جدید خطا پذیره، یعنی میشه گفت آقا کجاش درسته کجاش خطا، یخت بیا جلوتر، یعنی در یه ابهامی نگهش نگهت میداره که تو آخرش نمیفهمی بالاخره این درد رو شناخت یا نشناخت. این یک صادقای بحث شد، درسان درمان کرد یا نکرد، یعنی همینطور تو ابهام نگهت میداره و میمانی و اون وقت اونقدر هم هوشیار نیستی که درمان خودت را بسیار وقتا به عهده نفس خودت که روح قدسی احتیاج به یه مرور زمان داشته از بگذاری نمیزن. حالا مشکل جاست، این حرف من به این معنی نیست که اونجایی هم که علم بر اساس تجربه بر اساس حکمت جلو رفته است در جای خودش قرار داشته. امید واهی به علم داشتن در جایی که حوزه علم نیست، این یه کاریست که در واقع چهره شیطانیست که ما در واقع به علم داریم و نه خود علم، نه خود علم، علم پرستی که یک کار غیر علمیست دامن میزنه به این رشالا روش کار کنه. این کار را از طرف کتاب میگه که کاهنان جدید امروز در چهره علم تجربی به خصوص و روانشناسی ظاهر شده. کاهنان جدید هم همین کارم کرد، در ابهام میپیچوندن کار خود علم تجربی اونجاش که رونده است، که خیلی میپیچیده است. شما ازم بخواهم شما خون داری یا نداری، خب چاقو میکشیم اگه خون اومد خون داری، یه تجربه کرد تموم شد. ولی گاهی اون پیچیدگی هاش مجرم است. ابهامات و امیدهای واهی داشتن در نظام قدیم هم همین مشکل بود. همه قدرت ها را به یک قدرت موهوم مبهم میدادن و واقعا بشریت را متوقف میکرد. اینه خدا میدونه بنده از اونام که معتقدم بشر توسط کلیگویی های علم، یعنی فلسفه علم نه خود علم، در یک زلالت کل هست. الا اونایی که عالمن که کجای علم حقیقت است، کجاش کلیگویی است. یعنی فلسفه علم هم تازه غیر علم هست. یه بحث خوبی را آیت الله جوادی حفظه الله در تلویزیون شروع کردن، البته اگه خواستین من باید از نماز صبحتون باز بشین تا گوش بدین، نماز اول وقت یه خیلی مشکل میشه، زد 12 رو کم و 11 و نیم به وقت میذارن فردا شب، یعنی بعد از دوازده یک شنبه که فردا باشه، ظاهرا ظهرم میذارن، اما ظهرم من کم نمیدونم، میگن اون به نماز ظهرم باید نرسیم گوش بدین، من اینجوری شده است. خب خیلی خدمت، بعد میگن همین هم داشتم یه مقاله میخونم خیلی قشنگ بود، گفت چه خبر شده که هر برنامه خیرخواهانه در نظام لیبرالیسمی بکنیم نتیجه عکس میده. چون تو رو خدا ببینید، حالا برنامه فوتبال پرستا، حالا زور فوتبال هم نگذارید، شما که نمیرن نماز اول وقتش نبکنید، ولی درس آقای جوادی رو کسی گوش بده که میخواد بره نماز اولش رو بخونه یا میخواد نماز صبحش رو اول بره بخونه. شما 11 و نیم شب که میذاری این چند ساعت بخوابه آقا؟ خب بخوابه یا زور بذاری میخوابه. پس عملا این برنامه رو که کسی گوش نمیده، کسی یا نمیده. ولی بحث خوبی رو آوردن، دو جلسه هم تالا دارن شروع کردن، قبلا بحث علم و انسان بود، الان بحث علم و دین رو دارن میکنن، دومین جلسهش تموم شد که این امشب این هفته اخیرش بعدی رو گذاشته بودن. بحث خوبیه دیگه، انشاءالله حوصله زیادی داشته باشیم مثل خود ایشون، چون میخوام بحث رو دیر بنایی بکنم. ایشون هم حرفشون همینه که علم هیچ وقت مقابل دین نیست، اما فلسفه علم غیر خود علم است. فلسفه علم میگه بده تا من جهان را برای تفسیر کنیم. جه تو چی که جهان را تفسیر کنیم؟ تو حد کارت همون تجربه است، و تجربه هم که محدود به آزمون است، آزمون هم که محدود به پدیده است. جهان نگری اصلا حد علم نیست، این کاهن بازیه. پس حرفم درست شد؟ بعد جایی گیره دیداختن، گفتن پیامبرا جادوگرا بهش چیز یاد دادن، و یا اینجا یقطه بازترش کردن مطلبا که نه آقا شیاطین به تعلیمش میدن. آیه میگه که آقا اصلا تو شیطان میشناسی؟ تو حد شیطان میدانی؟ انهم عن السمع لمعزولون، اصلا اینها حدشون حدی نیست که قیب بتونن بگیرن. چون حرف اون آیه بود که شیاطین میرن از عالم قیب، قیب میارن به پیامبر میگن، پیامبر برام میگه، میگه تو اگه شیاطین رو میشناختی حد شیاطین این نیست که بتونه از عالم غیب حقایق بیاره. انهم عن السمع، سمع به معنای کامل، دزدکی چیز میارن. حالا میرسیم، شیاطین دزدکی از غیب چیز میبردن، در همینم میگه که چی؟ شهاب رسن. ملائکه که مادی نیستن، حالا نیزه های ملائکه که مادی نیست، شهاب معنی که مثلا نیزه، بعدم یه دفعه کردن ملائکه گوشه آسمون نشستن، بعد یه نیزه های دستشون گرفتن به شیطان ها میزنن. چی نیست آقا؟ سن حرفا چیست؟ المیزان نگاه کنید، ایشون خوب هم میگن، جمله ایشون نیست نا تعبیر محسوس است برای تفهیم معقول. و یه مثال ساده میزنم شما امتحان کنید، شما سیرسی، یعنی در حد سیری نه در حد صد جوع غذا بخورید، آقا بود الله حکمت ببینید همچی پس میزنن. یعنی یه الله اکبر بخواه، یعنی بیان واسه اون واقع تای قلبتون بخواه میگوی الله اکبر، خب پست میزنی عالم قدر که برو کار شکم بچنج. در واقع داری شکم سیر عبادت کردنش مثل مستیست که عربده میزنی. حالا من این طور قدر عربده میزنی در فقط ممکنه درست اداره کرده باشم، مضمونه عرض میکنم. یعنی شما پست میزنه دیگه، میگه آقا آدمی که سیر سیره پرخوری کرده این اصلا غیب حسش میزنید. حالا میخواد دیگه اینجا اصلا حد شیاطین، حالا دیگه نه شیاطینی که سیر بخورن یکم بخورن، نه دیگه اونجا اصلا این حد نیست، حد شیاطین، سعه شیاطین، وسعت وجودی شیاطین این نیست که بتونن برن از عالم غیب حقایق بگیرن بیارن بگن. تو جملات پیامبر رو نگاه کن، این جملات اصلا حدش حدی نیست که هیچ شیطانی بتونه بگیره، حقایقش بسیار بالا. همینجا متوقف میکنه، بعد البته میاد در اونجا که میرسیم در آیه 222 و 223 و 221 میگه، میگه در اصلا شیطان شناسی نه. آیه 221 هست، حل قنب به اکم علا من تنزل و شیاطین، آیا براتون بگیم که شیاطین بر کیا نازل میشه؟ میگه چون شما حد شیاطین را نمیدانید، هر چیز بزرگی را به شیاطین نسبت میدید. یه وقت متعادل بشو ببین اصلا یه حرفا حد شیاطین نیست. پس تا اینجا نگه میداره شما را، بعد میاد یه تذکر به پیامبر میده در سیاق کل سوره و بعد یه پرانتزی باز میکنه که اصلا اگه شیاطین رو بشناسی آزاد میشین از این توهم ها. میگه پیامبر جان فلا تدعو مع الله الهن آخر فتکون من المعذبین وانذر عشیرتک الاقربین وقفت جناح کلمن طبعک من المؤمنین فعین اصاک فقل ربی بری مما تعملون و توکر علی چی؟ علی عزیز رحیم. عزیز رحیم کجا داشتیم؟ تو کل سوره هی تکرار شد، همین اخیرا داشتیم. از اول سوره گفت چی؟ گفت پیامبر حضرت موسی را حضرت نوح فرستادیم، اکثرا مؤمن نشدن و بعدم که مؤمن نشدن چطور شد؟ ان ربک لعزیز الرحیم، خدا اینا رو گرفت و اوناشون که مؤمن نشدن خوردشون کرد و هلاکشون کرد، مؤمن رو هم کشید بالا به مقام اصلی رسون. دوباره اومده از همون سیاقا داره اینجا بحث میکنه، اما اینجا حالا اومده در رابطه با کی داره بحث میکنه؟ با خود پیامبر. گفت چی؟ به بقیه پیامبرم اگه همینا نمیگو، میگو برید به مردم حرف بزنید، تذکر بدید، دینتون رو بگید، قبول هم نکردن هیچی نگه، ناراحت نباشید، کارتون رو بکنید. اینجا میگه پیامبر حالا که اینجور شد، حالا که مشخص شد که تو فقط تکلیف داری و حالا که مشخص شد اکثر قوم ها به پیامبرشون ایمان نیوردن، حالا تو تکلیف چیه؟ خیلی تکلیف عجیبیست. میگه خدا خواه باش و سلام، اگر خدا خواهی پیش نکنی مسیر مسار معذبینه. البته این تو ذهنتون باشه، میگن اسمت منافی تکلیف نیست، نگو که ای پیامبر را تکلیف محصول نیست. خب باشه چطوری اسمت چه حفظ کنه؟ با همین آیه که هی مواظب باشه جز خدا را نخواند اسمتش حفظ میشه. فلا تدعو مع الله الهن آخر، با خدا کس دیگر را نخواند، یعنی تمام وجودت توجه به حق بشه، یعنی خدا خواه باش، نگذر چیزی حجابت بشه، تمام این دنیا وسیله ذکر باشه به حق، نه وسیله مشغولیت از حق. نه میگن خدا رو خواستن در دنیا، شما خودتون دیدین دیگه همه این عالم دو چهره داره، تمام یه گل، یه زندگی، یه همسر، یه مال، یه لباس، اینا دو چهره داره، یه چهره مشغول کردن ما از حق، یه چهره توجه دادن ما به حق. کسی که دنبال حق است در دنیا از همه اینها حق را میبینه. یعنی خیلی ساده دیگه، شما حتی یه مشکلی براتون پیش بیاد، یه مصیبتی پیش بیاد، آنی اگه کسی دنبال حق باشد از این مصیبت حق کنه، یه خدا میخوای چه کار کنی؟ چشم، خدا میخوای چه کار کنی؟ من همون میخوام. فرماد که اله دیگه نخون، که اگه بخونی فتکون من معذبین، از معذبین میشه، عذاب میبینی، یعنی با القای شیطانی. خدا رو نخوانی به اندازه که خدا رو نمیخوانی شیطان القا میکنه، شیطان هم که به هلاکت میرسونه. پس میفرماد که مشغول کثرات نشو، کثرات رو درش یه جنبه وحدت ببین و فلا تدعو مع الله الهن آخر، هیچ چیز تو را جلب نکنه، جذب نکنه. اون وقت حالا چه کار کن؟ هیچ ایمان نمیاره نیاره، از قوم خیشات شروع کن. حالا اینجا دو تا بحث هست، از قوم خیشات شروع کن تا کار به نتیجه رسید یا نه. پیامبر از قوم خیشاشو شروع کن، نتیجه شد یا نه، یعنی بهترین وافهترین وفادارترین کس اتفاقا از قوم خیش، یعنی پیامبر شکست نخورد در دعوت از دعوت از قوم خیشاش. طبیعیست به همون اندازه که هر دعوتی یک مغزی دارد، یه پوسته ای، پوسته دعوت ابو جهل بود، مغزش علی ابن ابی طالب علیه السلام. پس همین برای همیشه باشه، برای همین هم بعضی بزرگان گفتن عقرب یعنی عقرب به قلب، عقرب به روح. و احتمالا هم میشه گفت که انگار روش بعد نیست کنی، انگار اونهایی که عقرب به جسم ما توشون عقرب به روح ما هم هست، نزدیک به روح ما. و به همون اندازه که توی قوم خیش، اینا گفتم انگار و برهانی نیست، و همینطور که تو قوم خیشتون تو صد تا ممکن است دو تا طرفدار شما باشن، اگه باشن، حضرت حمزه بود در مرحله دوم و حضرت امیرالمومنین در مرحله اول، تو صد تا دو تا تو جمعیت های غیر قوم خیشتون بیشتر از اینا انتظار نداشته باش. با سیاقه آیا اونا که از اول طالب و سوره اومدن بعد نیستن که گفتم انگار بعدنه بحث سوره به ما گفته است. فرقش نگه ما در قوم خیشا با یک جامعه روبرو، در جامعه با مذهبیاش روبرو، جامعه حقیقی خانواده. ببینید وفادارترین کس به پیامبر در زن و قوم خیشش بود. یعنی این زن عزیز بزرگ رحمت الله علیها، حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، بگو ببینم که این در نسبیت، از میخوام در سببیت نزدیکترین بود به پیامبر، نزدیکترین بود پیامبر از این زاویه اومد. خب حالا نزدیکترین بود در سببیت یا در روح هم نزدیکترین بود؟ یعنی در روح هم نزدیکترین. پس مفسر اینجا یه خود زحمت کشیدم، من میخوام همه را توی یه آیه بگم. بعضی هاشون میگن یه اقرب ظاهرش اقرب جسمی و گلی و تینیست، باطنش اقرب روحی. من فکر میکنم دو تا یکی هم میشه باشه، چون از امیرالمومنین استفاده میکنی. حضرت میفرماد که قوم و خویشان بالهای تو هست، منظورش همین رحم انسان. اونا که به رحم بسشن، شما یه جمعی هستین به یه رحمی بس میشین دیگه، رحم هم مظهر رحمان است دیگه، مال مادره دیگه، مال مادر این طایفه است، نگفتن به سلم دیگه، اسمش هم گذاشتن رحم، خود خدا هم اسمش گذاشته رحم دیگه، رحم هم که اسم خودشه دیگه، رحمان است دیگه. پس اونا یه حکمت پنهانی داره. اهل بیت همین رو کار کرد، در همین هم دقت کردین، میگن به هیچ وجه حق رحم از بین نمیره، یعنی کافر هم که باشه از بین نمیره، چون که یه بنیاد الهی داره. حتی سببی نه نسبی، حتی نسبیش حضرت قوم خیشاش دعوت کرد، ولی اولا اتفاقا سببی ها دعوت کرد، اولین کسی که پیامبر دعوت کرده است عیالش بود. من همینجا میخوام یه پرانتز باز کنم، نه همش تو ذهنم بوده است، خدا انگار حالا من گاهی دوستان را چه آره بیشتر با برادر اینجا دارم، خیلی مواظب خانواده هاشون نیستن، یعنی مثلا من تعجب میکنم پر نیست، یه جلسه که میان جلسه های ما طور نیست بیا دو طوره. یا بندم زن 4 جلسه 5 جلسه 2 هفته دارم ولی شرایط بنده طور نیست که به خانوادم اذیت وارد کنم. ولی اگه شما 3 جلسه بخواین تو هفته بیان جلسای ما رو، یعنی 2 جلسه هم یه جا دیگه میخوان بین شبا، بگو ببینم شبا که وقت ارتباط با خانواده تونست بشین احوال پرسی باشون بکنین چه کار میکنین؟ شما عملا ارتباطتون رفاقتتون با خانوادتون از دست. ولی یه وقت دانش تو هستی خانوادت اینجا نیست، یا با عیالتون میان جلسه، یا نه شرایطی است که عیالتون اذیت نمیشه، شرایطی است که غریبه نمیشید با عیالتون، با بچه های بزرگتون و کوچکتون غریبه نمیشه. اون طورست من نمیدونم، من تذکرن عرض میکنم که نمیشه که برادرها، به خصوص بیشتر برادر من تاکید دارم، خواهران در کنار، نمیشه شما از خانوادتون غافل بشین، رفاقتتون رو بپاید. نه اینکه حالا فردا بین بشینیم نمیدونم شروع کنیم براش حدیث گفتن یا آیه گفتن، نه رفاقت اون چیزی که خدا خواست است. خدا خواست است شما با هم یه انسی داشته باشید، این انس رو باید داشته باشید. خدا تمدن رو که لعنت کنید خودش انس کشه. حالا تازه ما هم دمش بدیم به اسم بچهای مسلمون، نه آقا این کار خوب نیست. یعنی باید این انس باشد و عموما هم این انس در شب و بعد از نماز مغرب و اینا پیش میاد. خب روز که دوتا دارن کار میکنن یا اون تو کوچه هستن تو خونه است دیگه، به هر شکلی فضای طبیعیش نیست. من نمیدونم، من فقط تذکرن عرض میکنم بپاید یه چیزی رو نگیر، یه چیزی رو از دست بدی، اون انس خانوادگی، رفاقت. رفاقت از کلم نگفتم بحث دینی ها، شما رفیق چه شدید او وقت من یه تذکر که دادیم میپذیرم. عکسش که نمیشه، که نمیشه که ما رفیق اینا نباشیم. اون مقام انس هست درست عکسش. ما مثلا عجیب است بعضی موقع دوستان متوجه نیستن ما در اسلام خلوت انس نداریم. انس یعنی جمعه آقا اومدی انس با شما بگیریم، سوال داری بپرس؟ آقا سوال نداری، من سوال دارم ازت میپرسم نداری خداحافظ شما. ما تو اسلام جلسه اونس نداریم. چون آقا یه حزب تشکیل بدیم افراد بیان با همو ببینن، من نمیدونم کجا بودم. ما پیامبر خدا که نگاه کردن به پیامبر خود میدونه ثواب داره، نگاه کردن به چهره امیرالمومنین ثواب داره، نگاه کردن به چهره پدر و مادر ثواب داره. خب ولی ما نداریم که با این همه مثلا طرف میاد تو مسجد برای عبادتش بعد نگاه هم میکرد، نگاه بر اساس اینکه ثواب ببره به چهره امیرالمومنین میکنه. ولی اینقدر دل شد بره خونه پیامبر یا امیرالمومنین، آها اومدیم یه خود ببینیم چیکار ده، کاری داری؟ نه منم که واسه کاری ندارم، نه من پیامبر اینجوری بودم گاهی احضار میکردم فلان بیا، نه من تو رو احضار کردم، نه تو هم اومدی اینجا کاری داری بچه‌ها. یعنی ما این چیزا مد شده است، اینا رو خیلی نمیخواد بهش دامن بزنید و اینا. حالا انشاءالله باب زیارت مؤمنان که داریم تو اصول کاف جلد 3 ببینیم، زیارت هم باید با محتوا باشه. من عرض کردم حالا عرض کردم هیچ شده داره حرف حرف میاره نمیدونم چیکار کنم، چون اینا گله های منم ترسم اینا از دست بره. ما تو اسلام مثلا زیارت حاجی، حاجی بر ما بریم زیارت یه کسی که یه راه طولانی رفته است برای اینکه برای ما از حکمت و عبرتش بگیم، حکمت و عبرت. آقا حالا چند تا چادر سوخ یا چادر سوخ یا نسوخ چش کرده اینا، اگه تو اما شما که رفتی مکه چرا اثر حکمت و عبرت نگاه نکردی که الحمدلله کردی؟ من حاجی هم همیده چه عجیبی سو نمیتونه بگه، میشه نمیتونه بگه. یه رفته بودیم خدمت یکشون عجیب پیرت زدش تو بگه نمیدونی باید خودت بری. راست میگه، خودش خیلی حرفه، خیلی حرفه. نایمت شروع کنه که آقا هندونه بزرگ بوده من هندونه کوچیک بودم، نه نه نگو نرفته بودم هندونه ببینه. زیارتی که یک کسی میاد از جایی میاد، رفته از حکمتی گرفتم، رفته از عبرتی، آقا عبرت اومدم برات بگم. این خوبه، گاهی خیلی جالبه میان گل آقا نمیدونی انقلاب چقدر کار ازش اومده. رفته از بدیه کسانی که به نام مذهب اون صفای دینی را از دست دادن در دیده است مدست داره برای میگه اینم گره عبرت. ما در روایت داریم هر کس جایی بره و عبرتی نگیرد کورست. وقتی یه خونه ای دیدی عجب اینا بی خودی وقتشون صرف تجملات خونه کردن عبرت بگه، خدای منه به این روز ننداز، نمیگن عبرت. رفتی تو خونه عبرت نگرفتی، من به تجملات شدی، کور رفتی کور اومد بیرون، یا رفتی حکمت بگیرم یا اصلا زیارت مؤمنی هم بالاخره یه پروپایی داره. شما اینه یادی باشه از بابا این دینا، این دینا عقل مطلق گفته. پس هر چیزی که عقل دونه قانع نکرد، یا عقل شما هم عقل نیست، یا اینکه اون کار عقلانه نیست و دین نگفته است، هر دو شاه، هر دو شاه. وگرنه نمیشه کار دین بگه و عقل و قلب رو قانع نکنه. من همیشه بارها اینجور شده که یه روایتی که برخورد میکنم، اگه دیدم روایت سطحی میزنه به خودم یقین میشه که این روایت من نمیفهمم، و مطمئنم بعد که روحم خدا مددش کرد روایت چهره این گیده، و بارها هم همینطور شده. همین اخیرا خب الحق و معلعنی من یه مرتبه به قلبم رسید که این پیامبره حرف اعتباری نمیزنن فقط. خب الحق و معلعنی من ظاهرش ندیگه، هر جا حق هست امیرالمومنینم با اونه. بعد متشم نه آقا، این یعنی خدا وجود مد مطلق است، امیرالمومنینم با خدا است، یعنی اتحاد حقیقی دارم. وقت ظهورش در عالم اعتباری هست، امیرالمومنینم در مقام اعتباری هم حق است، یعنی بیشتر در محاوره ها وجود اعتباریش بحث میشه نه وجود تکوینیش. خب چرا اینجور ما نگاه نکنیم؟ ما هر چه میتونیم باید سخنان پیغمبر امین بحث کنیم. در از صورت اینا هم نواب حاشیه باشه، تذکرم هم میخوام برگردم به همون نکته که عزیزان مقام روحی خودتون رو مقام نزدیکی به عشیره به رحم بکنید، به همون شکلی که دین گفته، به همون شکلی که دین گفته، تا ارتباط دینیتونم در اینجا موفق تر از چرا این چرا را گوش کن دیگه حرف من تمام. چون به احتمال زیاد عشیره انس و استعداد روحانی برای انس با استعداد روحانی تو درش بیشتر است. نسأل که بندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، ثبت اقدامنا علی صراطک، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوب، وعذبنا علاوة ذكرك ولذة مغفرتك، اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك، وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگار، پروردگار به حقیقت این قلب عزیزی که این قرآن عظیم را برش نازل کردی، الهی قلوب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده. پروردگارا، پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها محبت و معرفت خاندان پیامبر را در ما و در جان ما شعله بر بگرد. آمین. قلب امام زمان عزیزمان را از ما راضی و خوشنود بدار. نظر مبارکش را از ما دریغ مدار. فرجی از اون حضرت بر ما ارزانی بدار. الهی پروردگار این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست، برای ما مبارک و پایدار بدار. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می‌کنند، بلعخص مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بدیات سماوی عرضی مسئول و محفوظ بدار. خدایا ما را مسلمان بمیران. آمین.